الرحمن الرحیم.
بحث جلسه گذشته ما در مورد گروه بندی ها و دستجات سیاسی قومی در لبنان بود. در مورد فلسطین متوقف کردیم مطلب رو و لازمه یه بحث در مورد گروه های فلسطینی این بود که کل سازمان آزادی بخش فلسطین رو از ابتدا تشریح بکنیم و گروه های داخل سازمان آزادی بخش فلسطین رو مطرح بکنیم. به همین علت امروز میپردازیم به تشریح نهضت و حرکت های فلسطینی در بعد از تشکیل دولت اسرائیل. ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که ما دو دوره متفاوت رو میتونیم از هم تفکیک بکنیم. یکی دوره از 1947 تا 1967، یعنی از روز استقلال و اعلام دولت اسرائیل تا جنگ شش روزه تا 67. در این دوره حرکت فلسطین یک حرکتی مستقل، بله سریع من خیلی دارم شمارده میگم، یک حرکت مستقلی از حرکت عربی نبود و به عنوان بخشی از ناسیونالیسم عرب شناخته میشد. با توجه به این که اولین جنگی که میان اسرائیل و عرب ایجاد شد جنگ 1948، ارتش‌های متحد عربی شرکت کرده بودند، این احساس برای فلسطینی‌ها وجود داشت که آزادی سرزمین فلسطین بخشی از وظیفه لاینفک نهضت عربی است. وظیفه و مسئولیت لایتجزا یا لاینفک نهضت عربی است و جدا از اون نمیتونه باشه. سلام. در ذهن توده ها و خود فلسطینی ها اینطور بود که ما فلسطین بخشی از سرزمین عربی است که جدا شده و این مسئولیت به عهده همه اعراب هست. البته تا سال 1948 مسئولیت رو در دولت های عربی می دیدند. از 1948 به بعد که این دولت ها وابسته بودند و بسیاریشون به طریقی خیانت هایی به آرمان عربی فلسطینی کردند، به عنوان ناسیونالیسم عربی که تبلورش در سال 52 در وجود ناصر مشاهده می شد تلقی گردید. بله، منتها در 52. در سال 1948 تقریبا همه دولت های عربی دولت های وابسته ای بودن. در مصر فاروق بود، در عربستان ابن سعود بود، در اردن ملک عبدالله بود، در عراق هم همینطور پدر ملک فیصل بود. همشون دولت های وابسته بودن، ولی از این به بعد به عنوان این که بخشی از ناسیونالیسم عربی هست و هیچ گونه تشکلی به عنوان تشکل فلسطینی به وجود نیومد و هر یک از دولت‌های عربی و حرکت‌های قومی عربی سعی می‌کردند که از گروه‌های فلسطینی در داخل ارتش‌های خودشون استفاده کنند. در 1964 بله همینطور در 1964 برای اولین مرتبه ناصر قبول کرد که یک سازمانی به نام سازمان آزادی بخش فلسطین به وجود بیاد. البته دیدگاه ناصر این نبود که این سازمان یک حرکت نظامی مستقل از اعراب داشته باشه، بلکه برای اعمال قدرت و نفوذ بیشتر و جلوگیری از تشتت نیروهای فلسطینی تشکیل چنین سازمانی رو ضروری میدید. سال 1964 این سازمان دارای یک کنگره بود، بله دارای یک کنگره‌ای بود که از نمایندگان فلسطینی ها از قسمت های مختلف جمع می شدن و نهایتاً یک کمیته اجرایی تشکیل میدادن. رئیس این کمیته اجرایی هم در اون زمان شخصی به نام احمد شقیری بود. احتمالا خبری از مرگش مونده، از برکناریش خبر داریم ولی از مرگش خبر. بله احمد شقیری در حقیقت یک مهره عبدالناصر بود و از سیاست‌های ناصر پیروی می‌کرد. اعضای کمیته اجرایی هم افرادی تحصیل کرده، سیاستمدار و غیر نظامی بودند و اصولاً معتقد به یک مبارزه نظامی مستقل نبودند. زیرا که این عقیده رو داشتن از کشورهای عربی، زیرا که اعتقاد داشتن هر نوع مبارزه نظامی باید از داخل سرزمین‌های عربی صورت بگیره. و این امر موجب نه تنها تداخل در وظایف و حاکمیت دولت‌های عربی ایجاد می‌کنه، بلکه موجبات انتقام‌جویی اسرائیل رو بر علیه مردم و دولت اون کشور عربی فراهم میکن. بله میگفتن چون ما یک سرزمینی نداریم که در اختیار خودمون باشه که بخوایم از اون سرزمین مبارزه بکنیم، مبارزه چریکی بکنیم، جنگ بکنیم، هر نوع حرکتی که بخوایم بکنیم مزاحمت برای مردم اون سرزمین ایجاد میشه و این امر نمیتونه مستقل از اون کشورها صورت بگیره. البته فعالیت‌های سیاسی وسیعی داشتن، رادیو رادیو مستقلی به نام رادیوی فلسطین که از قاهره کار میکرد در اختیارشون بود، ولی روی هم رفته ارگان یه ارگان سیاسی بود. به موازات این حرکت سازمان‌های چریکی در کشورهای مختلف به وجود آمد. که مهمترین اونها سازمان فتح بود یا فتح میگم. کلمه فتح برعکس حرکت تحریر فلسطین هستش، حرکت تحریر فلسطین، بلکه بعد برعکسش که میکنه چی میشه؟ میشه فتح. به خاطر که معنی پیروزی رو میداد، فتح میداد، به خاطر حرکت التحریر الفلسطینی. و به انگلیسی میشه Palestine Liberation Movement، نهضت آزادی بخش فلسطین. این یک سازمان چریکی ناسیونالیستی بود و اولین ارگان اون در سالهای 56 به بعد از یک عده گروه های کوچک 56 به بعد، بعد از جریان کانال سوئز به وجود آمد و گروه به صورت سری و مخفیانه عمل می‌کرد. بیشتر در اون افرادش در مصر و کویت و عربستان بوده. حرکتشون چریکی بود، حتی افرادش هم شناخته نمی‌شد کی هست. حالا به هر حال از لحاظ عموم معرفی نشده بود، اگر هم کسانی میشناختن یا دولت‌های میشناختن اونها رو. بله، فتح با این فکر سازمان یافت که حرکت فلسطین یک حرکت مستقل از جهان عرب هست و در حقیقت به جای این که بخشی از ناسیونالیسم عربی باشه، باید به عنوان پیشرو و پیشقراول حرکت ناسیونالیسم عربی باشه. تکیه اصلیش رو روی ناسیونالیسم فلسطین گذاشت. نه، نحوه برخورد با قضیه، می گفتن که ما باید نحوه مبارزه و جنگیدن و و فعالیت های ضد صهیونیستی رو به دیگران یاد بدیم. ما اگر منتظر باشیم که کشورهای عربی و مردم کشورهای عربی بیان و فلسطین رو آزاد کنن، اشتباه کردیم. مثال هم می زدن، می گفتن همینطور که الجزایر به صورت مستقل عمل کرد و به عنوان بخشی از ناسیونالیسم عربی بود، ولی منتظر نشد که اعراب بیان و فرانسوی‌ها رو بیرون کنن. هسته مبارزه رو تشکیل داد، جبهه آزادی بخش الجزایر به وجود آمد و بعد اعراب به حمایتش اومدن و برای آزادی فلسطین هم منتظر اعراب نمیشه بود. باید فلسطینی‌ها خودشون کمر همت رو به چی بزنن؟ دامن همت رو به کمر ببندن. یا الله نبوده، نه بله، حرکت هاشون هم چون محرمانه و مخفیانه بود معلوم نمی شد که کی و کجا داره چه عملی انجام میده. بیشتر هم در منطقه غزه و ساحل غربی رود اردن فعالیت می کردن. جایی بود که هنوز به عنوان بخشی از فلسطین به حساب می اومد ولی تحت تسلط اسرائیل نبود.
اسرائیل قبول
داشتیم تو فلسطین؟ اسرائیل؟ بله، البته بستگی داره که از کی میپرسی بود. در اون زمان اگر از بگین میپرسید میگو نه ما باید بریم از نیل تا فرات هم مال ماست، ولی حزب کارگر حاضر بود، هنوزم حاضرن به یک طریقی بپذیرن که اینها جزو اسرائیل نیست. حالا عرض بکنم اغلب این افرادی که تشکیل دهنده فتح بودن افرادی جوان که تحصیلاتشون رو بیشتر در دانشگاه‌های مصر و لبنان تموم کرده بودن و در کویت هم مستقر شده بودن. میدونید کویت در اون زمان هنوز تحت قیمومیت انگلیس بود. از 1959 فتح شروع به انتشار نظریات و طرز فکرش تحت نام خودش کرد، یعنی تحت نام فتح. که البته همونطور که عرض کردم نظر این بود که مسئله فلسطین قبل از هر چیز مربوط به فلسطینی هاست. از اوائل دهه 1960 فتح شروع به استخدام نیروهای پارتیزانی و چریکی کرد و محبوبیت زیادی در میان جوانهای فلسطینی پیدا کرد. و تماسهایی رو با دولتهای سوریه و مصر برقرار کرد. و از 1965 عملیات نظامی خودش رو تحت عنوان العاصفه، ارتشی که به وجود آورده بود اسمش رو گذاشت العاصفه، اینو بستگی داشت بین که از کجا کمک بگیرن، در چه کشوری باشه. مثلا فرض بکنید در مصر بود بیشتر افسران مصری تعلیم میدادن. نه هنوز علنی نشده بودن، فقط اسم فتح دیگه از سال 59 به ترتیب مطرح شد. باز هم تا سالهای بعد از 1967 هنوز اسم افراد شناخته شده نبود. جنگ 1967 که موجب شکست مفتزهانه اعراب شد موجب تقویت فکر و دیدگاه فتح هم شد. این نشون داد که نمیتونن امیدی به اعراب ببندن. و از اوت 1967 فتح مبارزه چریکی رو در داخل اسرائیل شروع کرد. البته این شیوه مورد اعتراض عملیات نظامی به منظور این آماده کردن ارتش نظامیش به نام العاصفه، ولی اونجایی که بعد از 1967 بود که دیگه رسماً حرکتش رو در مناطق اولین مهمترین حرکت که موجب پیروزی شد نبرد کرامه بود، حتما اسمش شنیدید، نبرد کرامه در اوائل 1968 بود که پیروزی چشمگیری برای فتح به وجود آورد. و در همین زمان بود که فتح از اختفاء به تدریج خارج شد و ناصر هم توجه بیشتری به فتح بعد از پیروزی کرامه پیدا کرد. سال 1968 بله. البته من الان دقیقا در ذهنم نیست، اون چی که بود این یه منطقه بود در داخل ساحل غربی رود اردن که اینها توانستند با یک حرکت چریکی برن و اون تپه‌ای بود در اونجا که در اختیار اسرائیلی ها بود، اونه جا رو تصرف کنن و ایده از اسرائیلی ها رو به قلب برسونن و پیروزمندانه برگردن بیان از اون منطقه بیرون. این معروف هست به فتح کرامه، حالا دقیقش الان در ذهنم نیست. و فتح با عنوان ایجاد یک رهبری دست جمعی، یاسر عرفات برای اولین مرتبه در این زمان به عنوان سخنگوی در سال 68 بله سخنگوی فتح با نام مستعار ابو عمار ظاهر شد و علناً شروع به تبلیغ و فعالیت کرد. با نواب درست صحت داره بله. عرض کنم اولا عرفات عضو اخوان المسلمین بوده و از در داخل اخوان المسلمین هم رشد کرد عرفات. اخوان المسلمین بعد از شهادت یا در گذشت حسن البنا و سید قطب گرایش به طرف عربستان سعودی پیدا کرد و الان هم اخوان المسلمین به وسیله عربستان سعودی تغذیه میشه از لحاظ مالی و میدونیم که اغلب وزرای ارشاد اسلامی کشورهای شیخ نشین ها از اخوان المسلمین هستند و عرفات هم از همون مسیر آمد و وارد این حرکت شد. بله بله علنی در بعضی جام نیمه علنی و در بعضی جام مخفی. در کشورهایی مثل عربستان سعودی و شیخ نشین ها علنی است، چون معتقدم بود چیزی میخواستن رسیدن و اسلام حاکمه و اذان و قرآن و همه چیز برقرار. در مصر نیمه علنی است، البته در مصر میدونید یک انشعابی در داخلشون به وجود آمد که تلمسانی بله که فوت کرد بله و تقریبا نیمه علنی است. در سوریه کاملا مخفی است و حرکتشون میدونید در جریان هما برخورد کردن با عرفات. به هر حال این از فتح که بزرگترین و البته من مجبورم خلاصه بکنم مطالب رو، که فتح فعالیت خودش رو شروع کرد و در از سال 1968 به تدریج شروع به فعالیت‌های سیاسی کرد و سعی کرد در داخل کنگره ملی فلسطین که پنجمین کنگرهش در 1969 تشکیل می‌شد کنترل سازمان رو به دست بیاره و موفق هم شد که یاسر عرفات به عنوان رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین انتخاب بشه. از این زمان به بعد سازمان فتح عنوان عمده ترین سازمان در داخل صاف که میگه منظورم اون سازمان آزادی بخش فلسطین است یا PLO فعالیت میکرد. دومین ارگانی که به وجود آمد معروف هست به جبهه خلق برای آزادی فلسطین. که در دهه 1950 به تدریج این سازمان شکل گرفت و ابتدا تحت عنوان نهضت ناسیونالیستی عربی عرب نشنالیست موومنت و برخلاف نظر فتح معتقد بود که بدون آزادی جهان عرب از یوغ استعمار و امپریالیسم امکان آزادی فلسطین وجود ندارد. یعنی معتقد بودن که تا زمانی که ملک حسین ها و ملک سعود ها و امثال هم حاکم هستند امیدی به آزادی فلسطین نمیشه داشت، باید ابتدا رفت اینها رو سرکوب و منکوب کرد و بعد و ناسیونالیسم عربی رو حاکم کرد و بعد در اون چارچوبه به خودی خود مسئله فلسطین حل میشه. رهبران این سازمان از میان دانشجویان دانشگاه امریکای بیروت بودند که در میان اونها دکتر جورج حبش که یک نفر مسیحی ارتودکس یونانی الاصل بود به وجود اومد. ارتباط این سازمان بیشتر با دولت سوریه بود. طبه دکتر عرفات مهندسه، با حبش بله من ندیدم بله. به هر حال این در 1957 حبش از اردن به سوریه فرار کرد و در 1959 با گرایشات ناصریستی بله بله آره. آمین. بعد اونها منشعب شد به گروه های مختلف که الان عرض میکنم. بله ارتدوکس هست. چی گفته من؟ با گرایش های ناصریستی از جمهوری متحده عربی یا چی بود؟ اتحاد جماهیر عربی، اتحاد جماهیر UAR، اتحاد جماهیر عربی. میدونید در اون زمان عربی، اتحاد جماهیر UAR، اتحاد جماهیر عربی، میدونید در اون زمان یک اتحادیه بین سوریه و مصر وجود اومده بود به نام اتحاد جماهیر عربی، حمایت میکرد. و تا این زمان هم ایدئولوژی خاصی نداشت و وجهه ناسیونالیستی، ناسیونالیستی عربی به خودش گرفته بود و شعارش سه کلمه اتحاد، آزادی، انتقام بود. از 1963 به تدریج گروهی از اونها معتقد شدن که مبارزات آزادی بخش بدون برخورداری از یک ایدئولوژی منسجم و قوی موفق نخواهد شد. ولذا گروهی از اونها که تحت رهبری شخصی به نام نایف حواتمه با ایدئولوژی مارکسیسم لنینیزم از این گروه جدا شد. من برای اینکه خیلی هم وقتتون رو نگیرم براتون عرض بکنم که جبهه خلق برای آزادی فلسطین، از بس اینا هم اسماشون شبیه به همن آدم گیج میشه، که تحت رهبری جورج حبش بود و در 1967 بروز کرد، خودش متشکل از 4 گروه بود. این 4 گروه عبارت بودن از جبهه آزادی بخش فلسطین تحت رهبری جبریل گروه، یک جبهه آزادی بخش فلسطین PLF، Palestine Liberation Front. بعد جوانهای فلسطینی تحت رهبری نایف حواتمه و نهضت ناسیونالیستی عربی و یک جنبشی هم بود به نام قهرمانان بازگشت. اینها تشکیل دهنده گروهی رو دادن که به رهبری دکتر جورج حبش بود به نام جبهه خلقی آزادی بخش فلسطین PFLP، جبهه خلقی، خلق، جبهه خلق برای آزادی فلسطین. بله بله. مثلا پس کنه همین که مثلا میگفتن نشنال فرانت، جبهه ملی، به خاطر خودش از گروه های مختلف بود. بعد این در سال 1967، یعنی از دسامبر 67 تا ژانویه 68 این به وجود آمد از ترکیب اینها. ولی بعدن اینها خودشون به گروه های مختلفی دوباره تقسیم شدن که حالا من عرض میکنم. یکی جبریل جدا شد ازشون، تشکیل گروهی داد به نام جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل. یک کلمه فرماندهی کل رو اضافه کرد، مثل یا تو چریکای فدای خلق اکثریت اقلیت، و از 1968 جدا شد که با حمایت سوریه بود. بعد خود جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم تحت رهبری جورج حبش تحت حمایت عراق قرار گرفت. بعد یک جبهه دموکراتیک خلقی برای آزادی فلسطین هم از 1969 تحت رهبری نایف حواتمه شکل گرفت. مجموعه این گروه ها در سال 1970 به دور هم جمع شدند و تشکیل سازمان آزادی بخش فلسطین رو دادند. یعنی این سازمان آزادی بخش فلسطین شقیری منحل شد در این سال، احمد شقیری رو هم بیرونش کردن و کنگره ملی فلسطین تشکیل شد. در کنگره یا لرز میکنم چه کنگره بود؟ کنگره هفتم. بله، یعنی از لحاظ تشکیلاتی منحل نشد، ولی از لحاظ چارتش و منشورش و سیاستهاش و افرادش تغییر کرد. شقیری و اون کمیته قبلی رفت کنار، عرفات خودش موفق شد به عنوان رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین قدرت رو به دست بگیره در سال 69. در سال 70 در آگست اوت 70 من تشکیلات اینها رو براتون تموم میکنم روی تخته. این گروه های عمده این هستش که در گروه های فلسطینی است که در حقیقت بین 5000 تا 10000 نیروی نظامی داره. این چهار گروه. غیر از این گروه ها، گروه های متوسطی است که بین 1000 تا 3000 نفر نیرو داره. یکی همون گروه جورج حبشه که تحت حمایت عربه، و یکی هم گروه نایف حواتمه تحت حمایت سوریه. بعد گروه های کوچکتری هم هست که بین 100 تا 500 نفر نیروی مسلح داره. یکی همون گروه جبریله یکی گروه ابو نزال، من این اسمشون بخوام بگم اینا شبیه به هم و نزدیک به هم، و این تعداد گروه های مثلا حزب کمونیست عربی است که الانصار بهش میگن، به صراحت به عنوان کمونیست است. اون وقت سازمانشم کنگره ملی فلسطین در رأس سازمان داره، بین 115 تا 120 نفر عضو داره.
کشور کمیته مرکزی داره که انتخاب میشه به وسیله که 27 عضو داره. این کمیته مرکزی از همه گروه های کماندویی در اینجا شرکت داره. بعد این یک دبیرخونه داره که 6 تا 9 نفر از اعضای کمیته مرکزی اینجا هست.
27 میشه
27 نفر. این مال خود مرکزی بله 6 تا 9 نفر. بعد علاوه بر این یک دفتر کمیته اجرایی داره، کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین که 12 نفر عضو داره از 3 گروه کماندویی است. از اون 3 گروه اصلی در اینجا عضو هستن که مال فرد هست و مال حبش هست و مال حوافی. بعد البته اینجا رو بروب میشن، دو قسمت میشه، یکی قسمت نظامی شه، فرماندهی نظامی، یکی هم کمیته سیاسی، یکی عالی سیاسی.